ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 11 اسفند ماه 1395 برابر با اول مارس سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیم.
با درود فراوان، پایتخت افغانستان کابل روز چهارشنبه شاهد دو حمله انتحاری به نیروهای نظامی و انتظامی این شهر بود که بر اثر آن دست کم 16 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها هدف این حملات یک قرارگاه پلیس و یک دفتر سازمان امنیت ملی افغانستان بود و گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حملات روز چهارشنبه در آستانه آغاز دوره‌ای رخ می‌دهد که گروه طالبان هر سال از آن با عنوان تهاجم بهاری نام می‌برد و با اعلام آن بر شدت حملات خود علیه نیروهای دولتی می‌افزاید. گروه طالبان قصد دارد دولت مورد حمایت غرب در افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور را شکست داده و حکومت خود را دوباره بر این کشور مسلط کند. کشورهای شرکت کننده در 13 اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو در اسلام آباد پایتخت پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه پایانی این نشست بر لزوم برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه تاکید کردند. علاوه بر ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان، کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان از اعضای سازمان اکو هستند. شرکت کنندگان در اجلاس اکو توافق کردند که به طور جمعی با چالش تروریسم مبارزه کنند و به تلاش‌های خود برای همکاری در زمین‌های تجارت، انرژی و توسعه زیرساخت‌ها بیفزایند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی تروریسم و تفکرات تکفیری را تهدید مشترکی دانست و افزود هماهنگی و همکاری در مقابله با این پدیده شوم به یک ضرورت تبدیل شده است. اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو پس از بمب‌گذاری‌های انتحاری اخیر در پاکستان که بیش از 125 کشته بر جای گذاشت تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در ایران خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی از قدردانی و تبریک 110 نماینده به اسقر فرهادی فیلمساز ایرانی در پی اعطای جایزه آکادمی اسکار به فیلم فروشنده خبر داد. خبرگزاری خانه ملت روز چهارشنبه به نقل از احمد مازنی یکی از نمایندگان گزارش داد که بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به پاس قدردانی از این کارگردان سینما صادر شده است. در متن این بیانیه 110 نماینده همچنین نوشتند که این جایزه حاکی از تعظیم مدنی جهانی در مقابل عظمت فرهنگ ایران است. آنها در بیانیه خود افزودند که حضور فیلم فروشنده در 89 مراسم آکادمی اسکار را نشانه فرهیختگی، نجابت و ظرفیت سینمای ایران در عصر جمهوری اسلامی می دانند. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی و با بازی ترانه علی دوستی و شهاب حسینی یک شنبه گذشته به عنوان برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال 2017 معرفی شد. همچنان در ایران زهرا ربانی املشی همسر احمد منتظری میگوید که آیت الله علی خامنه ای مخالف اجرای حکم زندان همسرش بوده، اما ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بر اجرای حکم اصرار داشته است. خانم املشی روز سه‌شنبه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز مخالف اجرای حکم زندان احمد منتظری بوده است. احمد منتظری روز 4 اسفند 95 بدون احتضار رسمی و در پی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان مرخصی 8 روزه آزاد شد. آقای فاطمی
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما به سراغ دستور کار این مجله شبانگاهی برویم. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقابل نشست مشترک دو مجلس آمریکا در گزارشی از واشنگتن. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات اوضاع در سوریه آگاه خواهیم شد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران گفته است دادستان کل کشور در نامه‌ای 13 مدیر دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات معرفی کرده است. گزارشی در این باره.
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستند.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را به کلی بی اساس دانست. بیشتر خواهید شنید در این باره در همین مجله. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در آمریکا محافل سیاسی و مطبوعاتی نسبت به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور در نشست مشترک کنگره واکنش‌های امیدوارانه و محتاطانه نشان دادند. با این حال موضع حزب دموکرات در برابر دولت تازه جمهوری‌خواه همچنان مخالفت‌آمیز باقی ماند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن چکیده‌ای از این واکنش‌ها را گزارش می‌کند.
هنگامی که دقایقی پس از ساعت 9 شب سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا دونالد ترامپ نخستین سخنرانی در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا را آغاز کرد، از رای دهندگان و قانونگذاران آمریکایی تا محافل سیاسی و مطبوعاتی داخلی و خارجی جملگی مشتاقانه در انتظار دریافت تصویری از چشمانداز آینده‌ای بودند که رئیس جمهوری جدید آمریکا ترسیم می‌کرد. آقای ترامپ با توجه به افزایش یهود ستیزی در برخی از شهرهای آمریکا سخنان خود را با محکوم ساختن نژاد پرستی و تبعیض قومی و تقبیح خشونت و جنایت آغاز کرد و در ادامه خطاب به آمریکاییان گفت که فصل نوینی از عظمت ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.
When we celebrate our 250 years of glorious freedom, we will look back on tonight as when this new chapter of American greatness began.
45مین رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که 250مین سال آزادی شکوهمند خود را جشن می‌گیریم، نگاه خود را متوجه امشب خواهیم کرد که آغازگر فصل نوینی از عظمت آمریکاست. آقای ترامپ افزود زمان افکار کوچک به پایان رسیده و زمان کشمکش‌های بی اهمیت حزبی سپری شده و ما تنها به شجاعت تقسیم رویاهای خود نیاز داریم تا قلب‌های خود را از آن سرشار کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بر بالا بردن توان دفاعی آمریکا، تقویت پیمان دفاعی ناتو، آغاز نوسازی گسترده ساختارهای زیربنایی کشور و سالمسازی جامعه و امنیت مردم آمریکا تاکید کرد و گفت برنامه‌ای را تقدیم کنگره می‌کند که در آن کاهش مالیات‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان برای آمریکاییان از جمله اولویت‌ها محسوب می‌شوند. در پی سخنان دونالد ترامپ، طبق سنتی دیرپا، یکی از اعضای حزب دموکرات در مقام پاسخگویی برآمد.
You promised to be a champion for families struggling to make ends meet.
استیون بشیر، فرماندار پیشین ایالت کنتاکی و یکی از شخصیت‌های کهنه‌کار حزب دموکرات، خطاب رئیس جمهوری آمریکا گفت: شما قول دادید که قهرمان خانواده‌های کم درآمد باشید و امید است که به قول خود وفادار بمانید. ولی یکی از نخستین فرمان‌های ریاست جمهوری شما دریافت وام مسکن برای خانواده‌های کم درآمد را دشوارتر می‌کند. آقای بشیر از لغو مقررات مالی و بانکی که پس از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی برای ایمنی در برابر یک بحران اقتصادی دیگر تصویب شده بود انتقاد کرد و پیشینه بعضی از وزیران کابینه ترامپ را مورد حمله قرار داد.
President Trump also needs to understand that people may disagree with him from time to time, but that doesn't make them his enemies.
آقای بشیر افسود رئیس جمهوری باید درک کند که ممکن است هر از چندگاه برخی با افکار و برنامه‌های او مخالف باشند، ولی این به مفهوم دشمنی با او نیست. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در مقاله‌ای گفته است که دونالد ترامپ با سخنانی خوشبینانه از کنگره خواست تا کشمکش‌های بی اهمیت حزبی را کنار بگذارد. این روزنامه سپس اضافه کرده که اندکی پیش از این نخستین سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره، دونالد ترامپ موضع سخت خود در قبال مسئله مهاجرت را نرم کرد و از اعطای وضعیت حقوقی به میلیون‌ها مهاجران غیرقانونی سخن گفت. خبرگزاری آلمان نیز در تحلیلی بر سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا گفته است به نظر می‌رسد که آقای ترامپ در مورد چندین مسئله اجتماعی شاخه زیتون را که نشانه صلح و همزیستی است به مخالفان دموکرات خود عرضه کرد. خبرگزاری آلمان می‌افزاید که 45مین رئیس جمهوری آمریکا پس از آغازی جنجالی و 40 روز تبالود سرانجام پا جای پای پیشینیان خود گذاشت و دست دوستی به سوی حزب مخالف دراز کرد و گفت هر آنچه که در کشورمان آسیب دیده قابل ترمیم است. دیگر رسانه‌ها هم به اوج ابراز احساسات حاضران در کاخ کنگره اشاره کردند که در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ویلیام رایان اوئنز، یکی از اعضای نیروی ویژه سیل و به عبارتی سربازان زبدی نیروی دریایی آمریکا ابراز شد. او ماه گذشته در جریان یک عملیات ضد تروریستی در یمن جان باخت و سه‌شنبه شب با حضور همسرش از او تجلیل به عمل آمد. و سرانجام رویترز گزارش داده که واکنش وال استریت، بزرگترین بازار سهام جهان در نیویورک، به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، افزایش چشمگیر شاخصهای عمده این بازار و به ویژه بالا رفتن ارزش سهام بانک‌ها بوده است.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 22:11:50 است به وقت ایران. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سوریه. آقای جزایری، اپوزیسیون سوریه میگوید که روسیه بر نظام بشار اسد فشار وارد بیاره تا بر سر انتقال سیاسی در سوریه مذاکره کنند. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
بله آقای فاطمی، در ششمین روز از دور چهارم مذاکرات صلح سوریه در ژنو این صحبت ها مطرح شد از سوی نصرالحریری، رئیس هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات. آقای حریری این صحبت ها رو بعد از دیدار با استفان دمستران، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، مطرح کرده. از این رو این صحبت ها یک طرف از و فقط از جانب اپوزیسیون مطرح شده، چون که اپوزیسیون اولویت اول خودش رو انتقال سیاسی در سوریه میدونه و تاکید میکنه در صورت انجام این انتقال سیاسی بقیه موارد رو میشه دربارش مذاکره کرد و حتی میشه اجرا کرد. و گفته آقای الحریری در صحبت‌هایی که مطرح شد با آقای دیمسترا قرار شد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه قطعنامه‌ای باشه که در اولویت اجرا قرار بگیره، قطعنامه‌ای که درش مسئله انتقال سیاسی وجود داره و قطعنامه 2254، اما این در حالیه که نظام سوریه میخواد مسائل دیگه ای در اولویت قرار بگیره، از جمله مسئله مبارزه با تروریسم.
سازمان ملل متحد طرفای درگیر در سوریه رو به ارتکاب جنایت جنگی در حلب متهم کرده. آقای جزایری، سازمان ملل به موارد مشخص و دقیقی اشاره کرده؟
بله، به چند مورد اشاره کرده آقای فاطمی. در مورد اینکه دو طرف مرتکب جنایت جنگی شدن، به بمباران‌های دو جانبه اشاره کرده. بمباران منطقه شرق حلب که در کنترل مخالفان بود به وسیله بمب‌های خوشه‌ای و دیگر مواردی و مواد و جنگ افزارهایی که گفته ممنوع هستن توسط جنگنده های روسی و سوری پیش اشاره کرده، و همچنین گلوله باران توپخانه‌ای و موشکی منطقه غرب حلب که ماها پیش در دست نیروهای دولتی بود، کنترلش توسط مخالفان هم به عنوان یک جنایت جنگی به حساب اومده در این گزارش. بمباران کاروان حامل کمک های بشر دوستان سازمان ملل متحد و سازمان هلال احمر هم جنایت جنگی به حساب اومده و در اون جنگنده های نظام سوریه و ارتش سوریه متهم شدن. اما یک مورد دیگر هم اضافه کرده گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل و اون کوچ اجباری ساکنانی در شرق حلب بر پای یک توافق میان مخالفان و حکومت سوریه. در گزارش سازمان ملل اومده گفته این کوچ اجباری برای تامین امنیت این غیر نظامیان نبوده و بلکه یک مسئله جنگی و یک توافق سیاسی استراتژیک بوده و این کوچ اجباری خودش یک جنایت جنگیه.
و در این میان جنگنده های روسی و سوری نیروهایی رو که از سوی آمریکا در جنگ با داعش حمایت میشن بمباران کردن، ظاهراً مثل این که گفته شده بمباران اشتباهی بوده.
بله، این صحبت ها رو استیون تاونسند، اگر درست بگم اسمش رو، عالی ترین فرمانده نظامی در عراق صحبت کرده، گفته نیروهایی که در نزدیکی شرق ارباب بودند در جنگ علیه داعش، نیروهای که از سوی آمریکا حمایت می شدند، توسط جنگنده های روسی و سوری روز سه‌شنبه بمباران شدند و احتمالاً این اقدام اشتباه بوده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران گفته است دادستان کل کشور در نامه‌ای 13 مدیر دو تابعیتی را برای بررسی به وزارت اطلاعات معرفی کرده. به گفته جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری کشور، قرار است که وزارت اطلاعات وضعیت تابعیت این مدیران را بررسی کنه. مسئولیت تشخیص دو تابعیتی بودن افراد بر اساس قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود نداره. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران روز چهارشنبه 11 اسفند از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در این نامه آورده که اسامی 13 نفر از مدیران دو تابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود برای بررسی وضعیت تابعیت آنها به وزارت اطلاعات ارسال شده است. به گفته جمشید انصاری تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بوده است. پیش از این محمود علوی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که وزارت اطلاعات هیچ گزارش یا فهرستی درباره مدیران دو تابعیتی دریافت نکرده است.
ما احتمال میدیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنن که هست، محبت کنن بدن ما رسیدگی بکنیم. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم کسی رو اعلام نکردن. مسئول مسئله ما هستیم. تا الان ما یک موردم سراغ نداریم. اگر هم باشه دیگران به ما اطلاع بدن، رسیدگی میکنیم.
اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور پنجم اسفند و در واکنش به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
یکی از منابع معتبر لیستی رو برای ما فرستاده بود، تعدادی از افراد دو تابعیتی رو معرفی کرده بودن و من در اون صحبت خواستم که دولت با اینها برخورد بکنه. وزیر محترم اطلاعات صحبتی فرموده بودن که چیزی به ما اعلام نشده. من اون لیست رو براشون فرستادم و از منبع مربوط هم سوال کردم که اینها مستنده، گفتن بله. این دیگه وزارت اطلاعات است، باید بررسی کنه که سوء استفاده از این موقعیتشون نداشته باشه.
با این حال دادستان کل ایران تا کنون نام منابع معتبری که فهرست مدیران دو تابعیتی را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است فاش نکرده است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، درباره حساسیت‌های اخیر در خصوص مدیران دو تابعیتی در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه می‌کنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کردن. بنابراین این جنگ میشه گفتش از دو درک متفاوتی که این دو دستگاه امنیتی مهم جمهوری اسلامی پیرامون پروژه نفوذ دارند ناشی میشه و اهمیتش هم به خاطر اینکه دو دستگاه قدرتمند با هم درگیر شدن که میتونن برای بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری نظام تأثیر بذارن. تلاش بسیار زیادی از جانب قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه شده که این رو به عنوان یک نقطه ضعف مهم دولت نشون بدن و به عنوان یک نمونه روشن از بی‌توجهی دولت آقای روحانی میخوان بگن که بخشی از دولت خودش درگیر این ماجراست و اصلا بی‌اساس شده برای عملیاتی شدن پروژه نفوذ.
پیشتر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران به دولت حسن روحانی حمله کرده بود که چرا مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد.
چالش میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر مدیران دو تابعیتی، گزارش بود از رضا جمالی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه حامی تبهکاران، به نظر میرسد از چندی پیش که مورد نامهربانی رهبرت قرار گرفته ای، سعی داری بیشتر پای در کفش دیگران تحت عناوین نفوذ دشمنان بکنی. شاید ترس از آن داری که پرونده دو ملیتی شما برادران به روی میز آید. منظورم ملیت عراقی ایرانی با دو پاسپورت عراقی و ایرانی است، آن هم از نوع سیاسی آن. لذا شما برای ردگم کردن و حاشا کردن اصلیتتان دارید با گمراه کردن اذهان عمومی مرتب بر طبل نفوذ و دشمن میزنید.
آقای روحانی، 3 سال تو ریاست جمهوریت هیچ کاری برای مردم کشورمون انجام نداده اید و حالا نزدیک انتخابات شده، ملت شیرین شده براتون. نه کلیدتان کارساز بود و نه کار مفیدی برای مردم تا کنون انجام داده اید. دیگر قول شما ملایان را نخواهیم خورد و به هیچ فردی رأی هم نخواهیم داد.
جناب آقای روحانی، من از کسانی بودم که 4 سال پیش به شما رأی دادم و به خیلی هم گفتم به شما رأی دادن. الان این پیغام رو شما میدم از طرف تمام کسانی که 4 سال پیش به شما رأی دادن، اگر واقعا دلتون میخواد که امسال هم همه ما به شما رأی بدیم، باید همین کارهایی که همه رو قول دادیم به مردم و هیچ کدوم انجام ندادیم انجام بدیم. 1. آزادی تمام زندانیان سیاسی. 2. کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از جان و مال و ناموس مردم. و 3. و از همه مهمتر، رفع مسئله حصر. اگر این 3 تا وعده که گفته بودیم انجام میدین و هیچ کدوم انجام ندادین انجام بدین، مطمئن باشین که همه مردمی که 4 سال پیش به شما رأی دادن به شما رأی میدن. ولی اگه نتونین این کارا رو بکنین، مطمئن باشید هر چقدر هم باز چرب زبونی کنین و حرفای قشنگ قشنگ بزنین و سعی کنین مردم رو به خودتون جلب کنین، دیگه هرگز اونا به شما رأی نخواهند داد.
تو رو خدا انرژی هسته این با موشک همه چی رو ول کنید، اعتیاد داره همه گیر میشه. بیش از 15 میلیون زن و مرد و دختر و جوان دارن تریاکی، متادونی، قرصی و ناسی میشن. تو رو خدا به داد مردم برسید، اعتیاد بد بیماریه، داره همه گیر میشه، همه گیر.
برادران قاچاقچی همه مملکت رو درست کردن، حالا رفتن سراغ کشاورزی. نمیدونم چه خوابی برای این ملت دیدن. خدایا عاقبت این مردم رو به خیر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متشکرم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انتقادهای این شورا از وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد و قطعنامه‌های تصویب شده در باره نقض حقوق بشر در ایران را اتهام زنی و کاملا بی اساس دانست. 34مین نشست شورای حقوق بشر از روز دوشنبه در ژنو آغاز به کار کرده و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران هم در دستور کار این نشست قرار داره. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر به ژنو رفته، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در این اجلاس قطعنامه این شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس و غیر قابل قبول توصیف کرد. او تصویب این قطعنامه ها را سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر دانست. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که همکنون در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد میگوید قطعنامه‌های این شورا بر اساس مستندات تهیه می شود.
مسلمه که تمام آن چیزی که در این قطعنامه هست بر مبنای واقعیت‌های جمهوری اسلامی هست. در قطعنامه مجمع عمومی به طور مبسوط تمام این موارد بررسی میشه. میگوید که کشورهای خیلی کمی هستند که در مجمع عمومی و همچنین در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست. از انگشت نما بودن جمهوری اسلامی شکوه کرد آقای عراقچی، ولی واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان وخیم هست، آنچنان سیستماتیزه هست که خب نمیتوان انکار بکنن مسئله نقض حقوق بشر رو.
عباس عراقچی در ادامه سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منشور حقوق شهروندی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری ایران را یکی از نشانه‌های پایبندی دولت به اصول حقوق بشر دانست. منشوری که به گفته او برای همه دستگاه‌های اجرایی ایران لازم الاجراست. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، منشور حقوق شهروندی حسن روحانی را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
دولت ایران اگر می‌خواد پایبند ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلاً امضا کرده و در سازمان ملل هم ادعا می‌کند که اونها را اجرا کرده، به اونها پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن اینکه ارزش حقوقی ندارد، اساساً از طرف دستگاه‌های اجرایی هم قابل توجه و اجرا نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندی که مورد ادعای آقای روحانی و نمایندگانش است، دستگیری‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. الان بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی با پرونده‌سازی‌های مأمورین وزارت اطلاعات در زندان هستند. و توجه داشته باشید که وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
عباس عراقچی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که ایران همواره با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشته و جهت ارتقای حقوق بشر تلاش کرده است. اما حسن نایب‌هاشم می‌گوید ایران در سال‌های گذشته نه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را داده، نه به گزارشگرهای موضوعی این سازمان.
می‌دونید که در تمام نزدیک 6 سالی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بودن، حتی یک بار اجازه ندادن که ایشون به ایران مسافرت بکنه و از اکنون هم در ارتباط با خانم آسم جهانگیر چنین برنامه رو دارن. این الان حدود 2 سال پس هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم نتونسته به ایران سفر کنه.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 آذر ماه قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که پیش از آن در شورای حقوق بشر این سازمان هم به تصویب رسیده بود و در آن از شمار اعدام‌ها، اجرای مجازات‌های بدنی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، شرایط زندان‌ها، روند دادرسی، وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که مقام‌های دو قوه قضاییه و مجریه ایران همان زمان هم آن را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کردند. و حالا وضعیت حقوق بشر در ایران باز هم در دستور کار نشست شورای حقوق بشر قرار دارد. نشستی که از روز دوشنبه 9 اسفند ماه در ژنو کار خود را آغاز کرده و تا 3 هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران به کلی بی اساس است. گزارش بود از مهتاب وحیدی راد. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو در اینجا یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. ساعت 22:29:45 به وقت ایران به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.